رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. روشن فکری غیر مسئولانه. در سالهای اخیر مباحث متعددی پیرامون وضعیت دینداری در ایران و عوامل مؤثر بر تحولات آن مطرح شده است. در این میان برخی تحلیل ها انگشت اتهام را مستقیما به سوی نهاد روحانیت نشانه رفته و آن را مسبب اصلی افول دینداری می دانند. این رویکرد هرچند ممکن است حاوی نکات قابل تأملی باشد، اما از منظر علمی و روش شناختی دچار کاستی های جدی است که در این پادکست به بررسی آن خواهیم پرداخت. 1. تقلیل‌گرایی جامعه شناختی و ساده انگاری در تحلیل دینداری. یکی از ضعف‌های عمده در برخی تحلیل‌ها تقلیل‌گرایی جامعه شناختی است. پیچیدگی پدیده دینداری و عوامل مؤثر بر آن اجتناب ناپذیر است. عواملی نظیر جنگ روانی سازمان یافته که دشمن، تحریم‌های فرهنگی، تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای و جهانی شدن سبک زندگی، همگی در کنار سایر مسائل داخلی بر تحولات دینداری در ایران تأثیرگذار هستند. با این حال برخی تحلیل‌ها تمامی این عوامل را صرفاً به عملکرد روحانیت تقلیل می‌دهند. این نگاه غفلت آشکار از داده‌های میدانی است. به عنوان مثال، پژوهش‌های معتبر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران موسوم به ایسپا در سال 1402 نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جوانان ایرانی تأثیر فضای مجازی هدایت شده توسط دشمن را عامل اصلی گسست از سنت‌های دینی می‌دانند. نادیده گرفتن چنین شواهدی تحلیل را از چارچوب علمی خارج کرده و به سمت ساده‌سازی و سطحی نگری سوق می‌دهد. 2. تعمیم ناروا و نادیدگیری خدمات نهاد روحانیت. یکی دیگر از اشکالات موجود در این نوع تحلیل ها تعمیم ناروا و نادیده گرفتن خدمات گسترده ی نهاد روحانیت است. روحانیت ایران نهادی بسیار متکثر با بیش از 200,000 عضو است که بخش عمده ی آن به ویژه در شهرها و روستاهای محروم در حفظ انسجام اجتماعی و تأثیر امنیت روانی جامعه نقش بسزایی ایفا می کنند. مطالعات میدانی نشان می دهد که حضور این روحانیون در بحرانهایی مانند سیل، زلزله یا همگیری کرونا از فروپاشی پیوندهای اجتماعی جلوگیری کرده است. تعمیم عمل کرده بخشی از این نهاد به کل آن مغالطه ترکیب محسوب می شود. همچنین سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی که همواره بر حقوق مردم، مبارزه با فساد و عدالت تأکید دارد، نمونه ای عینی از گفتمان اقناعی و غیر فاسد در بالاترین سطوح است که متاسفانه در برخی تحلیل ها آمدانه نادیده گرفته می شود. 3. دوگانگی معیار در تبیین مسئولیت ها و فقدان انسجام علمی. برخی منتقدان در تبیین مسئولیت‌ها دچار دوگانگی معیار می‌شوند. به عنوان مثال، از یک سو افول دینداری و معنویت را به روحانیت نسبت می‌دهند و نقش جنگ نرم را نادیده می‌گیرند، اما از سوی دیگر در تحلیل افول اقتصادی دوران اصلاحات صرفاً تحریم‌های دشمن را عامل اصلی دانسته و از نقد عملکرد مدیریتی آن دولت خودداری می‌کنند. این دوگانگی در ارزیابی مسئولیت‌ها نشان دهنده جهتگیری سیاسی و فقدان انسجام علمی است. یک نظریه پرداز منصف باید در تحلیل پدیده‌های اجتماعی از معیارهای ثابت و یکسانی استفاده کند تا تحلیل او از اعتبار علمی لازم برخوردار باشد. 4. مغالطه در تعریف مردم سالاری دینی و خلط مبانی. ادعاهای برخی منتقدان مبنی بر این که نظام باید صرفاً بازتاب خواست مردم باشد، بی اعتنا به ایمان یا بی ایمانی آنان مغالطه مفهومی آشکاری است. ادعاهای برخی منتقدان مبنی بر این که نظام باید صرفاً بازتاب خواست مردم باشد، بدون اعتنا به ایمان یا بی ایمانی آنان مغالطه مفهومی آشکاری است. این گزاره با مبانی جمهوری اسلامی که در اصل 56 قانون اساسی تصریح می کند حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست در تعارض مستقیم قرار دارد. نظام ایران مردم سالاری دینی است، نه لیبرال دموکراسی. یعنی حق تعیین سرنوشت مردم در چارچوب احکام الهی تعریف می شود. نادیده گرفتن این تمایز بنیادین به معنای نفی هویت قانونی و فلسفی نظام است و می تواند به سوء تفاهم های عمیق تری منجر شود. 5. گزینشگری در نقد قدرت و جانبداری نظاممند. یکی دیگر از آسیب‌های گفتمان انتقادی، گزینشگری در نقد قدرت است. به عنوان مثال، برخی منتقدان به ماجرای حوزه علمیه اوزگل اشاره کرده و فساد اقتصادی را به برخی روحانیون نسبت می‌دهند. اما درباره فساد گسترده مدیران غیر روحانی در همان دوره یا ادوار دیگر سکوت می‌کنند. این انتقاد گزینشی و فاقد شمولیت بیش از آن که علمی باشد، نشان دهنده جهتگیری سیاسی خاص است و می تواند اعتبار تحلیل را زیر سوال ببرد. نتیجتاً به نظر می رسد که برخی رویکردهای انتقادی خواسته یا ناخواسته در دام 4 آفت روشنفکری غیر مسئولانه گرفتار شده اند. 1. تاریخ گریزی، نادیده گرفتن مستند نقش جنگ نرم دشمن در تحولات فرهنگی و تمرکز صرف بر عوامل داخلی. 2. گزینشگری ایدئولوژیک، تمرکز بر نقد روحانیت و سکوت درباره فساد جریان‌های همسو یا دیگر بخش‌های جامعه. 3. سکولاریسم پنهان، تقلیل دین به امر خصوصی تحت لوای دموکراسی خواهی بدون توجه به جایگاه دین در نظام مردم سالاری دینی. و 4. مورد، تعمیم ناروا، کلی پردازی درباره نهاد روحانیت بر اساس موارد خاص و معدود به جای تحلیل جامع و منصفانه. از این رو به نظر می رسد که اگر برخی روشنفکران دغدغه اصلاح و بهبود وضعیت جامعه را دارند، باید از قطبی سازی و تخریب هویت دینی نظام پرهیز کرده و به نقدهای سازنده، منصفانه و همه جانبه روی آورند. همانطور که حافظ می فرماید، نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. نقد واقعی و اثر بخش نقدی است که از انصاف و جامع نگری برخوردار باشد و به جای دامن زدن به اختلافات، راهگشای حل مشکلات باشد. رادیو پاسخ.